میشنویم. آقای مهندس هم در واقع به آقای مهندس امیری به عنوان مدیر خدمات اجتماعی.
جای دکتر، جای دکتر، ما اوایل عرایزم هم عرض کردم که بزرگترین موزل جامعه بشری اعتیاد است. اینو خواستم عرض کنم خدمتتون که اگه در رابطه با کشورهای خلیج به اصطلاح فارس و حوزه خلیج فارس صحبت کردیم، حالا بس چیز دیگه بود. اما من با حضرت عالی حالا خیلی از صحبتاتون قبول دارم، اما اینکه فرمودین برنامه‌های صدا و سیما یا برنامه‌هایی که در مدارس انجام میشه اصلا ارزشی نداره، من کاملا مخالف هستم با این فرمایش حضرت عالی. ولی من میگم روش آموزش در آموزش پرورش و ورود به آموزش به اصطلاح سطح مقطع مدارسی مقدار باید تغییر بکنه. ببینید ما مگه در سالهای گذشته مشاور پرورشی نداشتیم؟ آیا واقعا تونستیم تو اون مسئله جوونا و نوجوانان رو به اون اهداف عالیه‌ای که انقلاب میخواد و خود ما میخواستیم برسونیم؟ نه. من فکر میکنم که اگه توی بحث اطلاع رسانی و آموزش در مدارس ما بیایم از همون به قول خانم دکتر از برندها، از الگوهای جامعه، از افرادی که توی جامعه به هر حال موفق بودن استفاده بکنیم، ولی قبل از اینکه اینا ورود بکنن و بخوان در رابطه با اعتیاد صحبت بکنن در مدارس ما، یه آموزش استانداردی ببینن و این الگوها اگه بتونن ورود بکنن و با بچهای ما به اصطلاح بتونن صحبت بکنن و درد و خطرات اعتیاد رو براشون توضیح بدن، شاید موفق بشن. یا همونطوری که خانم دکتر فرمودن در بحث آموزش، من اعتقاد دارم بعد از آموزش در مدارس یکی از آموزش‌های واقعا موفق میتونه آموزش رسانه‌ها و صدا و سیما باشه. میتونن یک برنامه دائمی داشته باشن در یک ساعت‌های معینی، ولی ارتباط دو طرفه باشه که هم خانواده‌ها بتونن از کارشناسای متبهر به اصطلاح حاضر در جلسه استفاده بکنن، هم به اصطلاح یعنی طوری باشه که پرسش پاسخ باشه. من چند تا نکته دیگه هم اگه بخوام سریع بگم و رد بشم بعد از آموزش در رسانه که من اعتقاد دارم بهش که چنین برنامه واقعا جاش خالیه و باید چنین برنامه حتی مستمر هم باشه و بحث جایگزینیه. آی دکتر ما چیکار کردیم برای جوانامون؟ ما چیکار کردیم برای نوجوانامون؟ شما ببینید الان یه فرد نوجوانی که الان بخواد بره استخر، بخواد بره شنا، باید چقدر پول بده؟ بخواد بره فوتبال، باید چقدر پول بده؟ خب ما اگه میخوایم واقعا جامعهمون رو نمیگم کاملا بری بشه از اعتیاد، جلوی اعتیاد رو بگیریم، حداقل باید برنامه‌های جایگزین پیشنهاد بدیم. ما اگه بخوایم همش حرف بزنیم، همش بخوایم مشاوره بدیم، که من فکر میکنم که به هیچ جا نمیرسیم. من فکر میکنم ما باید زمینهای تفریحی، زمینهای ورزشی، زمینهای هنری رو یه مقدار ارزونش بکنیم، در دسترس قرار بدیم تا انشالله جوانامون اصلا مشغول به اعتیاد و این چیزا نباشن. من ممنونم. اگه سوالی بود در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر میشنویم نظرتون.
اولا خیلی یاد گرفتم، خیلی ممنون از اساتید بزرگوار. تصریح بکنم روی اون ارزم، ببینید میانگین یا شیوع اعتیاد در دنیا از 1% تا 10% مثلا، ایران در حدود 3 تا 4%. منظورم اینه که ایران در میانه شیوع جهانی، بعضی از کشورها وضعشون از ما خیلی خیلی بهتره، بعضی کشورها از ما خیلی خیلی بدتره. این به این معنا نیست که اعتیاد تو ایران وجود نداره. این یه نکته. ما در میانه ایم از نظر شیوع جهانی اعتیاد در مقایسه با کشورهای دیگه. دومی که عرض کردم که الگوی مصرف ما و آسیب‌های ناشی از اعتیاد تو جامعه ما به دلایل مختلف بیش از کشورهای دیگه است و ما داریم میریم به سمت مصرف پرخطر. شاید یکی از بخشاش، من بر اساس باز مطالعات ناقص خودم میگم، یکی از بخشاش به دلیل مداخلات نابجا و غیر علمی حاکمیت در پروسه اعتیاد بوده. حاکمیت که میگم اهم از دولت ها یا حتی قبل از انقلاب. وقتی که بحث شیوع میکنه منظور اینه. این خانم دکتر نکته دقیقی رو اشاره فرمودن. عرض من این بود که برای اتیولوژی یا شیوع شناسی اعتیاد عوامل متعددی دخیلن، در این شک نیست. عرض من بود که تو ایران ما الان اولویت هایی داریم که خیلی وقت و بودجه نداریم برای اینکه به اون به اصطلاح شیوع شناسی، به اصطلاح عوامل ایجاد کننده دیگه بپردازیم. ما وقتی که فقر تو کشورمون حاکمه، وقتی که آمارها میگه که 20 میلیون حاشیه نشین داریم، وقتی که میگه درصد بالایی از جمعیت ما زیر خط فقرن، دیگه اینجا معنی نداره که من بخوام بگم که برم توی مدرسه راجبه مثلا نمیدونم نحوه آب میوه خوردن برای دانشجو حرف بزنم، دانش آموزم حرف بزنم. منظورم اولویت بندی بود. همین نکته‌ای که باز بزرگوار اشاره فرمودن دوست عزیزمون، میگن که وقتی که برای یه ورزش ساده باید خدا تو من پول بدی و نمیتونی بری، آیا اینجا اولویت منه پول بذارم دولت به عنوان دولت، یا برم پشت تلویزیون به ازای هر دقیقش پول بدم مثلا اطلاع رسانی کنم؟ بعضی من نحوه بهینه‌سازی مصرف اعتباراته، هدفمند کردن اعتباراته، وگرنه همه اونا تو جای خودشون اثراتی دارن. ولی تو کشور ما توی مدرسه اگر بیایم مشاوره، منظور این نیست که بریم نصیحت کنیم بچه راها اشتباه نشه، مشاوران امینی که نظارت بر رفتار و گفتار و وضعیت دانش آموزان داشته باشن تا افراد پرخطر نسبت به اعتیاد و در معرض خطر اعتیاد رو شناسایی کنن، بعد بودجمونو بذاریم روی اینها و اینها رو کنترل کنیم. 1000 تومن پول دارم، میتونم اینجوری هزینه کنم، میتونم بدم به 4 تا سخنران بیا سر صبحگاه برای بچه ها راجع به اعتیاد حرف بزنه. اثر بخشی کدومش بیشتره؟ پولمونم محدوده، ما کشور خیلی پولداری نیستیم که به راحتی هزینه هامون رو هدر بدیم. ما میلیاردها تومن، صدها میلیارد هزینه جمع آوری معتادان کرده. نتیجه چی شده؟ چرا؟ چون تو اولویت و به جای خودش ما استفاده نکردیم. یا تو درمان‌های جایگزین که اشاره شد به قبل از انقلاب، ما الان خود بعد از انقلاب بس متادون مطرح شده. متادون یه نوع درمان جایگزینه. اونا میمدن کوپن تریاک میدادن که حالا من نمیدونم فرصت شاید نشه من گزارش به هیئت دولت اون زمان رو که راجع به اصطلاح کوپنی کردن تریاک تو اسناد ساواک اومده رو اگر فرصت شد براتون بگم، میبینن که اون طرح هم به نوعی شکست خورده است. گزارش رسمی خود دولت هست. ولی بعد از اون اومدیم متادون رو ایجاد کردیم. کلینیکای متادون یه نوع درمان جایگزینه. ولی همه اینها خوبه. ما داریم نقش و نگار داخل ساختمون رو، جاهایی که لکه شده و خراب شده رو اصلاح میکنیم، ولی بالا پشتونه همچنان داره آب میاد نفوذ میکنه. همچنان داریم به اصطلاح منفذهای مهمی رو داریم که داره اعتیاد ایجاد میکنه. تو کشور ما به اصطلاح خطای راهبردیمون اینه که بر اساس اولویت‌ها هزینه نمی‌کنیم پول‌ها رو. وگرنه ما عرض کردم که از نظر آمار بین‌المللی UNODC کشور ایران رو به عنوان کشور پیشرو در مقابله با مواد مخدر می‌دونه. یعنی تنها کشوریه که واقعاً صادقانه داره مبارزه می‌کنه. ولی نتیجه‌اش اینه. یه مقدار کارها رو باید به نظرم علمی‌تر، منطقی‌تر از دانشگاه‌ها، از مراکز تحقیقاتی نترسیم، اجازه نشون بدیم که بیان فعالیت بیشتری بکنن، از امنیتی کردن بیش از اندازه بحث اعتیاد به اصطلاح پرهیز بکنیم. اینها مشکلات ماست. کم آگاه کردن به اندازه بیش از اندازه آگاه کردن میتونه مضر باشه. من منکر وجود مواد مخدر تو کشور حتی عرض کردم که نوع الگوی مصرف ما هم خطرناکه و فقر رو یکی از عوامل دونستم، نه همه عوامل. بله تو افراد به قول خانم دکتر به صورت لاکچری هم مصرف میشه. من عرضم اینه که با توجه به همه زحمتایی که توی مرزها گرفته میشه، باز این گونه مواد در دسترس ماست. حالا اگه اونا نبود چه اتفاقی میافتاد نمیدونم، شاید خیلی باز بهتر میشد، شاید هم بدتر میشد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر.
آره این مشکلاتی که حالا بعد اینم بگم که الگوی مصرف مواد توی ایران تریاک و اینهاست. تو کشورهای دیگه مثلا آمریکا یا اروپا یا هروئین مشکل دارن.
جایی آقای دکتر مواد صنعتی قوقا میکنه.
حالا اصلا تریاک دیگه رفته در مرحله آخر آقای دکتر.
بله. سپاسگزارم جناب دکتر.
به هر حال سازمان مافیای جهانی را هم بس در نظر بگیریم. یعنی واقعا آقای دکتر یه مبارزه بسیار سخت و بسیار سختی و سازمان یافته است. امیدواریم که بتونیم با کمک همدیگه حل کنیم.
ان شاء الله. تشکر آقای دکتر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
خب صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد باقر صابری ظفرقندی رو شنیدیم. همکنون ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمدعلی پورمختار. عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای پورمختار، موضوعی که الان مطرح هست نقد نسبت به سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با مواد مخدر هستش. اقداماتی که تاکنون در کشور صورت گرفته به زعم کارشناسان قابل نقد و بررسی و واکاوی هستش. اقداماتی که تاکنون صورت گرفته رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ چه اقدامات جایگزینی به صورت سازمانمند قابل انجام هستش که بشه این مشکلات رو کمتر کرد و این موزن رو به حداقل رسون در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز، سلام و وقت خیر دارم. موضوع اعتیاد و ضرورت برنامه ریزی برای کاهش اون در درجه اول خب مربوط هست به دستگاه‌های متولی امر که اصل استفاد مبارزه با مواد مخدر هست. در استان ها هم خب مصدر شوراهایی هست، همین دانمان شورای مبارزه با مواد مخدر که به صورت استانی و با شناخت شرایط و موقعیت هر استان، تعداد معتادین، عدل و دلایل اون، راهکارهایی رو پیدا بکنن برای کاهش در واقع مصرف. در این حال کاهش عرض میتونه کمک بکنه به این موضوع. اون چیزی که ما در قوانینمون داریم و مشخصا در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح هست راجع است کاهش عرضه و سختگیری در واقع قانونی و اعمال مجازات های سنگین به صورت عرضه کنندگان هست، خصوصا عرضه کنندگان عمده‌ای که حرفه‌شون رو این قرار دادن که با درآمدهای نجومی با جان مردم بازی بکنن و جوانان ما رو متاسفانه به این مهلکه بکشانن. بر همین اساس هم با نگرش به قانون مبارزه با مواد مخدر و هم اصلاحاتی که اخیراً مدت 6 ماه پیش در کمیسیون صورت گرفت و بیشتر توجهش بود به اینکه ما هیچ گونه تخفیفی رو نسبت به کسانی که به طور عمده وارد این عرصه هستن یا به طور سازمانی سازمان یافته فعال هستن و مبادرات به حالا چه تولید و چه واردات و توزیع و قاچاق این کالا میکنند اعمال نباید بشه. و به رغم اینکه در خصوص حالا بخشی از کسانی که به صورت جزئی حالا منحرف میشن وارد عرضه میشن، نسبت به بقیه باید سختگیری خیلی جدیتر و قویتری اعمال بشه. اختیاراتی که به دستگاه های عملیاتی از جمله نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها داده شده باز از مصوبات خاصی است که کمیسیون قضایی داشته و خوب این از این باب هست که ما هرچه بیشتر عرضه رو کاهش بدیم و اجازه قاچاق نداشته باشن و در دسترس اشخاص نباشه که متاسفانه حالا ما شاهد هستیم که بالاخره این در دسترس وجود داره و به راحتی بعضن حالا عنوان میشه که ظرف چند دقیقه کسی که هر نوع از مواد مخدر رو مطالبه بکنه به دستش میره. این خب برمیگرده به ضعف این بخش که ما شاهد هستیم که دستگاه‌های مربوطه خوب نتوانستند با عرضه هم حتی در سطح خرد مبارزه بکنند، ولی در سطح کلان خوب شاهد هستیم که برخوردهای خیلی جدی صورت گرفته. هراچنگ‌هایی افرادی که بازداشت میشن یا مواد مخدر زیادی که کشف و ضبط میشه و بعد امها میشه، همه اینها بیانگر مجموعه تلاش‌ها و فعالیت‌ها در سطح عرضه عمده هستند. قاچاقچیان بزرگی که در صورت در این عرضه حضور دارند، اینها رو ما با قانون‌گذاری هدف قرار دادیم. این موارد رو حتما و الزاما بایستی در دستگاه‌های متولی امر هم شناسایی بکنن و هم اقدامات اجتماعی و فرهنگی به عمل بیارن.
خب صحبت‌های آقای دکتر شنیدیم، خب دیدگاهشون هم قابل توجه هست به عنوان یک متخصصی که خب تو صف خط اول مبارزه هستن، حالا هم جنبه‌های پژوهشی و اقداماتی که دانشگاه‌ها عمدتا مد نظر دارن. خانم دکتر، آقای دکتر صابری موضوع بازنگری در اقدامات رو مطرح کردن، اینکه واقعا لازم هستش که دغدغه نسبت به اعتیاد و اون حساسیت‌ها تغییر بکنه و یک نوع اهتمام ملی وجود داشته باشه، اقداماتی که فرمودن هدفمند باشه، سازماندهی شده باشه. بحث توجه به کیفی‌گرایی به جای کارهای کمی‌گرایی میتونیم از صحبت ایشون استخراج کنیم. نظرتون چی هستش؟ واقعا چه کارهایی باید بشه که نمیشه؟
من فکر میکنم این شاه کلید سخنان تمام فرمایشون بسیار صحیح بود، ولی شاه کلید سخنان جناب آقای دکتر ظفرقندی بود که واقعا بس ما یه بازنگری کنیم.
بله.
یه بازنگری در تمام مسائلی که خب آمدیم بگیم خرج کردیم، کشته دادیم، اینا حقیقته. دقیقاً درست میگن. UNODC یکی از آژانس‌هایی است که در سازمان ملل همیشه از دو چیز ایران تعریف میکنه، یکی مبارزه با مواد مخدر، یکی پناهندگان. چون ما در شرایط خاصی که بودیم و جنگ خیلی پناهنده نگه داشتیم، ولی این مسئله همونطور که جناب آقای مهندس امیری فرمودن، پس بنابراین همین فرمایش خود ایشون و عمل کرد و نتیجه ما میبینیم نیاز به بازنگری داره و این بازنگری ما باید همه جانبه باشه. ما برای برنامه ریزی های استراتژیکمون باید چند جانبه نگری داشته باشیم. بله. هیچگاه نمیتوانیم از یک طریق، از یک راه بخوایم. بله، نخبه دانشگاهی باشه، خود اون معتاد باشه چرا و به چه دلیل شده و راهش چیه، که در کسی که کارشناس باشه، کسی که بیاد. من خودم همون خیابون هرندی رو رفتم، زیر پل رفتم، این دم پل مدیریت لیان چامپو میگفتن اون موقع، و این نشان دهنده این است. یا ما برنامه هامون خوب نیست یا خوب اجرا نمی کنیم. بله. از دو حال که خارج نیست. پس بنابراین برای اینکه وضعیت بدتر از این نشه، یک بازنگری دقیق در برنامه ها و نحوه اجراش لازم.
بله. خب جناب آقای مهندس، حالا شما نقدی داشتید نسبت به صحبت هایی که تا کنون صحبت گرفت. ما بحث های مختلفی داریم، ولی این امکان پذیر نیستش که نیاز هستش با توجه به میشه گفتش که ناکافی بودن، نمیگیم ناکام بودن، ناکافی بودن اقدامات صورت گرفته، نیاز به تجدید نظر وجود داره، نیاز به ارزیابی مستمر اقدامات وجود داره. بسنده نشه به اقدامات دستوری و شکلی که به شکلی متداول بوده در جامعه. خب شما به عنوان کسی که در عرصه مدیریتی در سطح محلات حضور دارید و به عین مشاهده میکنید که اقداماتی که داره صورت میگیره و این همونطور که خانم دکتر فرمودن جنبه های سیاستی کلان بله قابل تقدیر هستش، اما وقتی خرد میشیم در جامعه یه سری معضلات وجود داره. این رو به صورت مختصر چگونه تحلیل میکنید و اقداماتی که لازم هست در واقع پیش گرفته بشه؟ بفرمایید.
خدمت شما که عرض کنم، یکی از نقدهایی که من همیشه داشتم مخصوصا به سرای محلاتمون اینه که توی سرای محلات ما باید به سرای بازنگری اساسی بشه. ببینید، من فکر میکنم اون جایگزینی که عرض کردم خدمت شما، اون جایگزینی رو ما میتونیم از محلاتمون شروع کنیم، از سرای محلاتمون شروع کنیم. توی سرای محلات ما شاید اتفاقای خوبی میفته، ولی ما یک حلقه گم شده داریم. ما اونجا مسائل تفریحی کم داریم، ما مسائل ورزشی کم داریم. اگر ما بتونیم توی محلاتمون، مخصوصا محلات آسیب پذیرمون، بیایم توی سراهای محلاتمون یه زمینه رو به وجود بیاریم که خانواده ها بتونن ساعتی رو در کنار هم باشن، با حالا جنگ‌های شادی، با امکانات ورزشی و تفریحی، من فکر میکنم ما میتونیم موفق باشیم. ولی من اجازه میخوام با توجه به اینکه قطعا توی صدا سیما و رسانه‌های ما در رابطه با آسیب‌ها معمولاً صحبت‌های زیادی میشه، نقدها و بررسی‌های زیادی میشه، من یه خواهش داشتم اگه اجازه بدین من اقداماتی رو که ما در شهرداری انجام میدیم سریع عرض کنم خدمتتون. که بله،
بله.
خدمت شما که عرض کنم، ما در شهرداری در واقع میشه بگه اتفاقای خیلی خوبی افتاده، هرچند که شاید شهرداری واقعا متولی اصلی این قضایا نباشه. ما از همینجا عرض میکنم خدمت همه خانواده های عزیز، اگر فردی در خانواده شون معتاد هست و این مشکل داره، ما با کمال میل در شهرداری منطقه هفت به خصوص این دوستان رو بیان معرفی بکنن. ما اینا رو ما به کمپ ها میبریم، کمپ ها هم کاملا زیر نظر به اصطلاح علوم پزشکی اداره میشه و اینا رو انشالله کمکشون میکنیم که ترک بکنه بدونی که هیچ گونه هزینه این دوستان بخوان متقبل بشن. بعد از اون ما بهاران داریم. بهاران بعد از این که این دوستان از کمپ میان بیرون، چند ماهی رو در بهاران میگذرونن، باز مشاورهای روانشناسی میشن، به اونا حرفه یاد میدن، کار یاد میدن که میخوان بیان تو جامعه لااقل یه حرفه‌ای رو داشته باشن. و از اون مهمتر کاری رو که شهردار محترم ما خانم دکتر حاجی و خانم دکتر دولتی معاونت محترم استارتش رو زدن و شاید فکر میکنم بین 22 تا منطقه ما اولین منطقه باشیم که این کار انجام دادیم، اینه که ما افراد بهبود یافته رو توی خود منطقه به کار میگیریم. یعنی چون یکی از معضلای خیلی مهم ما آقای دکتر اینه که ما هزینه های زیادی حتی برای پیشگیری میدیم، برای درمان میدیم، ولی ببینید ما بعد از اینکه معتاد از کمپ میاد بیرون، اون تازه به نظر من مشکلاتش بیشتره. یعنی نه خانواده اینو میپذیره، هر چقدر هم بره به خانواده بگه آقا من واقعا ترک کردم، نمیپذیرن، تو جامعه هم که جایگاهی نداره، و این دوباره برمیگرده به اعتیاد. اون قسمت آخرش رو من فکر میکنم خیلیا بهش توجه نمیکنن، فقط میگن برن کمپ و ترک کنن. ما باید بعد از اونو براشون پیش بینی کنیم که در شهرداری اتفاق خوب افتاده.
ممنون از جناب عالی و اقداماتی که مد نظر دارید. در این برنامه همراه بودیم با جناب آقای مهندس نصرالله امیری، مدیر محترم خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 7، و همچنین سرکار خانم دکتر پریچهر شاهسوند، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس و رئیس محترم هیئت مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار. همچنین ارتباط تلفنی ما برقرار بود با جناب آقای دکتر محمد باقر صابری ظفرقندی، مدیر محترم گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، و نیز جناب آقای دکتر محمدعلی پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. من سید تقی کمالی همراه با همکارانم شما را تا برنامه دیگر به خدای سبحان می سپارم. خدا نگهدار و بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فاطمیه ماه خون، ماه غم است. فاطمیه یک محرم ماتم است. فاطمیه چشم گل پر شبنم است. فاطمیه عمر گلها هم کم است. فاطمیه دیده مهدی تر است، عشق ریزان در عزای مادر است. سلام ای گوهر دریای نور، ای آی زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما یا فاطمه الزهرا. شهادت مظلومانه نگین خاتم پیامبران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما که از پیروان راستین راه حق هستید، تسلیت و تعزیت باد.
در ساحت خورشید
از من گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید، توجه کنید که دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشیم تا اونجا ما را راه بدن. شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید، اینها ادعیه شلاق هایی است که بر فرق ماها زده می شود، اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند. ببینید که در ادعیه ها چجور عجز و ناله می کنند، برای اینکه مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود اونها میبینند، هیچ هست در مقابل همه چیز. اون که اونها فهمیدند از عظمت خدا، اونها را وادار کرده است اونطور راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در ادعیه امیرالمؤمنین خود رسول خدا حضرت سجاد سلام الله علیه سایر ائمه ملاحظه کنید چه جملاتی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی. چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از اون معارف. چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم رو می گفتند اگر صبر کنیم، صبر در فراق را چه کنیم. اینها برای ما مثل یک افسانه است، لکن واقعیت است، واقعیتی است که اونها فهمیدن و ما نفهمیدیم. ما الان تکلیف زیاد داریم.